بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. وقف سنتی کهن و جهانی به معنی بخشش پول یا ملک به شخص یا مؤسسه غیر انتفاعی است که منافع مترتبه این بخشش را به مصرف خاصی برساند. سنت وقف یکی از تعالیم ارزشمند در مکتب اسلام محسوب می شود. از اهرم‌های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه. طبقاتی نبودن از بارزترین ویژگی‌های اجتماعی نظام وقف است، بدین معنا که سنت وقف همواره و برای همه اشخاص و اقشار مختلف جامعه قابل دسترسی است و در انحصار یک طبقه خاص نبوده و نیست و انشاءالله نخواهد بود. نظام وقف متضمن داشتن یک چارچوب بنیادین مسئولیت‌های متقابل و همبستگی اجتماعی میان ثروتمندان و نیازمندان است. تجلی روحیه انفاق، ایثار، فداکاری و نیکوکاری در قالب سنت حسنه وقف یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به جایگاه مطلوب در تمدن اسلامی است. در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مهمانان عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، رئیس محترم مرکز امور خیریه سازمان اوقاف کشور، و جناب آقای رضا معممی مقدم، مدیر محترم اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف کشور هستیم. در آستانه دهه وقف در خدمت عزیزان هستیم با ارائه برنامه‌ها، سیاست‌ها و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان اوقاف کشور. بنده حمید یزدانیان، مشاور ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، در خدمتتون هستیم و در طول برنامه انشالله از نظرات هم شنوندگان عزیز استفاده خواهیم کرد و هم اعضای محترم مهمان جلسه. ابتدای برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد شرفخانی، رئیس محترم مرکز امور خیریه سازمان اوقاف کشور هستیم. با توجه به تجربه چندین ساله حضور در سازمان اوقاف، خواهش میکنیم به اهداف، سیاستها و برنامه های سازمان اوقاف بپردازند و مقداری شنوندگان عزیز ما رو با این مقوله سنت حسنه وقف، صدقه جاریه، آشنا بفرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم. انشالله که بحث و گفتگوی ما مرضی رضای خداوند متعال و نتیجهش باشه که مردم عزیزمون انشالله با صدقه جاریه و باقیات و صالحات که همون وقف هستش آشنا بشن. وقف یکی از سنت‌های حسنی است که اگر بخواهم با یک زبان امروزی بیان کنم، یعنی آن چیزی که از خوبی‌ها، از زیبایی‌ها، از مهربانی‌ها، از عطوفت و عشق، از محبت و از احسان و انفاق و دیگر دوستی، انسان دوستی و نوع دوستی و هر چیزی که در ذهنمان از زیبایی و محبت شکل گرفته، اگر بخواد به صورت مانا و پایدار بماند میشه وقف. هممون صدقه رو میشناسیم و جزء سبد خانوار خودمون قرار گرفته. هممون اهل انفاق هستیم، اهل احسان هستیم. هر کجایی افتاده است دستشون رو میگیریم. قطعا هممون چون نگاه انسان دوستانه و نوع دوستی در ساختار وجودی همه مردم عزیزمون شکل گرفته و نهادینه شده، در اطراف خودمون اگر یک فردی نیازمندی، خانواده نیازمندی رو ببینه، بلافاصله احساس مسئولیت میکنه. اما اگر بخواهیم این احساس مسئولیت رو بهش ساختار دائمی بدیم و به ساختار مانا بدیم و ساختار ماندگار و پویا بهش بدیم، میشه وقف. وقف همون انفاق احسان صدقه هستش، اما اگر در ساختاری باشه که تبدیلش کنیم که بعد از خودمون حتی تا روز قیامت مردم از اون اموال استفاده کنه. وقف اصلش اینه که انسان یک مالی رو اصل مال بماند و مردم از منافعش بهره ببرن. مثال میزنم، فردی میاد ملکی داره، زمینی داره، مغازه‌ای داره، خدمت رو عرض کنم که منزلی داره یا زمین کشاورزی داره، هر چیزی که به عنوان ملک محسوب میشود اصلش رو وقف میکنه، میگه که از منافعش با این نیت انسان دوستانه و نیت الهی که در نظر داره سب میکنه، در زمان حیات خودش میتونه مدیریت کنه و میتونه بعد از حیات خودش ساختار و مدیریتش که به عنوان تولیت هستش به یک نهادی رو به عنوان سازمان و اوقاف واگذار کنه، یا میتونه به صورت ساختار به تعبیری ارسی یا به اولادش یا یک ساختار مردمی طراحی کنه که این موقوفه رو اداره کنن. پس این نگاهی که در ساختار وقف هستش همون نگاهی است که در قرآن از بر و نیکی و احسان و انفاق بهش ذکر شده. یک ثروت و دارایی است که انسان بعد از مرگش برای خودش به همراهش میبره. انسان که از این دنیا دستش خالی میشه و ارتباطش با این دنیا قطع میشه، فقط میتونه از دو روش با این دنیا ارتباط بگیره. تمام المال و البنون زینت الحیات الدنیا، همش زینت حیات این دنیا هستن، هیچ کدوم هم در روز قیامت به درد انسان نمیخوره. 70 سال، 80 سال، 90 سال زحمت میکشیم، اموالمون رو جمع میکنیم، اما همراه خودمون هیچ کدوم از اموال خودمون نمیتونیم ببریم. اما خداوند متعال یک راهکار و روشی طراحی کرده که میتونیم اموال خودمون رو با خودمون همراه ببریم، میتونیم مدیریت اموال خودمون رو بعد از مرگمون عهده‌دار بشیم. اونم اون موقعی است که انسان در زمان حیات خودش با خود خداوند متعال معامله کنه، انقطاع از مالش پیدا کنه، مالی که مال خداوند متعال، اموالی که ما جمع کردیم، زحمتم کشیدیم، اما لله مالک القهار، مالک اصلی خداوند متعال. میگه خداوند متعال میگه اگر در زمان حیات خودت این مالو به من برگردونی، انقطاع پیدا کنی، اون موقع من تو این مال یک برکتی میذارم که تا روز قیامت ازش بهره ببری. وقف یعنی این که انسان در زمان حیات خودش برای نیت خداوند متعال نسبت به نیازهای جامعه اموال خودشو وقف کنه.
تشکر آقا، تشکر، خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید ما در خدمت جناب معممی باشیم، مدیر محترم اجتماعی و مشارکت‌های سازمان، یه آمار و ارقامی رو بفرمایند از وقفیاتی که در جامعه هست، چه قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، در سالهای اخیر اتفاقاتی که افتاده، رشد داشته، کاهش داشته، اینها رو یه آمار و ارقامی رو جهت اطلاع شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان و میزبان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و تسلیت دارم. تعداد موقوفات 197,000 موقوفه داریم که این 197,000 موقوفه 303,000 نیت رو شامل میشن. برای
303,000
نیت رو شامل میشن.
این مقدار این بحث نیت رو چون تو رسانه ها هم کمتر بهش پرداخته شده، اگه توضیح بیشتری بفرمایید ممنون میشم.
بله. برای اینکه بتوانیم اجرای امینانه نیات واقفین رو داشته باشیم، اینها رو باید ما کلیتر دستبندی کنیم. این 303,775 نیت زیر مجموعه 804 زیر معین قرار می گیرن و این 804 معین زیر مجموعه 7 موضوع اصلی قرار می گیرن. موضوعات اصلی شامل نیات مذهبی، نیات خیریه، نیات اجتماعی، نیات عتبات عالیات، نیات مدارس علوم دینی، نیات مساجد و نیات بقا و اماکن متبرکه میشه.
از هر کدوم اگه مثالی هم آقای محممی بفرمایید.
بله چشم. وقتی ما میگیم نیات مذهبی، شامل تعزیه داری، اطعام، روزخانی، توسعه و ترویج قرآن، اعیاد و مراسم مذهبی، پرداخت وجوه مذهبی، ادای فرایض دینی و مذهبی، کتب دینی و مذهبی رو شامل میشه. حالا هر کدوم از اینا یک قدر و سهمی دارن که نزدیک به 40% نیات مربوط به حضرت سید الشهدا است.
کلن تو این هفت موضوع جناب آقای محممی،
بله،
مذهبیش قوی تره؟
همینطور که فرمودید، بله. بله، نیات مذهبی برخوردارتره، بعد نیات اجتماعی است و نیات مساجد هم همچنین، بعد نیات خیریه و نیت بقا. حالا وقتی که
تو این سالهای گذشته تغییراتی هم داشتیم تو فراوانی این نیت ها؟
بله فراوانی داشتیم. حالا سیر تطور وقف رو در مجال دیگه تو همین برنامه من مصطفی بهش میپردازم، اما بعضی از موقوفات بزرگ ما که ما عرض کردیم که 40% به اصطلاح نیات مربوط به حضرت سید الشهدا است، و وقتی که ما میگیم تعزیه خانی، اینجا به معنی شبیه خانی نیست. تعزیه خانی در ادبیات و عرف 150 سال گذشته یعنی همون عزاداری. وقتی که عزاداری میگیم یعنی این که این پول بابت مقدمات عزاداری و خود عزاداری، از جمله بحث اطعامش، هزینه پرداخت برای واعظش، هزینه پرداخت برای مدعا و مقدمات اون قابل هزینه هستش. جالبه که من اینجا به استعذارتون برسونم، ما بعضی از موقوفاتی داریم که این موقوفات خیلی موقوفات بزرگ و دارای تأثیر و تأثیر در اجرای اون نیت هست. مثلا به عنوان نمونه توی نیات مذهبی ترویج و توسعه قرآن، موقوفه کوثر اهل بیت کرمانشاه، موقوفه شیخان قم، موقوفه کرکوکی کرمانشاه، موقوفه آبنبار قوام بوشهر و موقوفه سید احمد صدری رشت. و تو حوزه از دوباره خیرات، مثلا خرید جهیزیه و کمک ازدواج که این زیرمعین هست برای موضوع نیات خیریه، باز اینجا ما موقوفاتی رو داریم. یا کمک به ایتام و پرورشگاه، مثل موقوفه متقین پاکدشت، عبدالله رضوی مشهد، لیستر کرج، بی بی ماه بیگم سمسام شهر کرد و امثال هم.
این از زیر مجموعه اون موضوع خیریه میشه.
بله احسنت، ما در خدمت هستیم.
خیلی ممنون، متشکر. بعد میگردیم خدمت حضرت الاسلام و المسلمین جناب آقای شرفخانی هستیم. با توجه به مطالبی که فرمودین، میخوام یه مقداری شفافتر و واضحتر در مورد اهداف و سیاستهای و برنامه های سازمان در سالهای اخیر و اتفاقاتی که در دوره مدیریت جدید افتاده برای شنوندگان عزیز بفرمایین، و توی نکاتی که ما در رسانه ها باش مواجه شدیم گلایه هایی وجود داره، مثلا دستور توقف هایی داده شده در دوره مدیریت جدید و این دستور توقف ها خیلی طولانی شده، 2 سال گذشته مثلا از دوره مدیریت جدید دستور توقفی داده شده برای مبنی بر عدم واگذاری اماکنی که حالا در گذشته قابل واگذاری بوده یا به اشکال مختلف اقدام می شده برای واگذاریش و انتفاع مردم اون منطقه. ظاهرن دستور عملهایی داده شده و در سطح شهرستان ها شاهد بودیم که این دستور عمل مانع یه سری فعالیت ها و اقدامات شده. در این زمین اگه توضیح بفرمایید.
بله، من یه نکته رو بگم که شاید این نکته رو عزیزان یعنی اشراف داشته باشم، میشه نسبت به این سوالاتی که حضرت عالی داشتید و عزیزان ارسال کردن شاید میشه راحت تر پاسخ داد. خود وقف یک اصولی داره و یک چارچوبی داره. یک، ملکیت بودن. دو، طرف باید مالک اون ملک بشه. سوم، اون ملک باید بماند اصلش. چهارم، مدیریت اون ملک باید اقتصادی اداره شود تا بتوانیم نسبت به نیت واقف عمل کنیم. نیت واقف یعنی چی؟ من این زمین کشاورزی رو وقف کردم، گفتم که از درآمد این برای ایتام کمک کنید، از درآمد این جهیزیه تهیه کنید، از درآمد این خدمت عزاداری حضرت عبدالله خدمت برگزار بشه. بیم میگن این نیت و این موقوفه، موقوفی است که منفعتی است، یعنی از درآمدش ما میریم یک موضوع و اون نیت اجرا میکنیم. بعضی موقع است نه، موقوفه انتفاست. من یک بیمارستانی رو وقف میکنم، یک حسینیه رو وقف میکنم، مسجدی رو وقف میکنم، یک دارالقرآنی رو وقف میکنم که مردم میان از مکانش استفاده میکنن. اونجا دنبال درآمد نیستیم. در جایی که موقوفات به عنوان موقوفات منفعتی هستش، من سازمان اوقاف و یا من متولی که تولیتش به عهده مجموعه سازمان هستش، باید اینو با نگاه اقتصادی اداره کنم. اگر جای اجاره میدم، باید بر اساس مبانی شرعی و قانونی، بر اساس قیمت عادله روز باشه. اگر من پایین تر از این قیمت رو بدم، قطعا ظلم کردم به نیت واقف، ظلم کردم به اون نیت پاک اون واقف عزیز ما. نکته بعدی، من حق ندارم بیام روح و جان اصلی موقوفه رو واگذار کنم و دیگه از خود اون موقوفه چیزی نماند. مثال میزنم، ما بعضی موقع ها بهش میگیم تملک اعیان. ما زمینی داریم، تملک اعیان میدیم، میان روش ساخت و ساز انجام میدن، فقط اصل زمین موقوفه میماند، در حالی که مردم ازش میان بهره میبرن. بعضی موقع این تملک اعیان ها یعنی چی؟ جان و روح موقوفه رو از بین بردن. چون آینده فقط من باید از نسبت به زمین اجاره بگیرم، دیگه اون اعیانی که طرف ساخته دیگه مال خودشه و اون بهره بردار هستش، نسبت به اون زمینم اجاره میشه اجاره جزئی. در حالی که اگر این مال مال خود افراد باشه، مال من و شما باشه، آیا این کار انجام میدیم؟ پس نگاه باید نگاه اقتصادی باشه. اداره کرده یعنی موقوفات باید نگاه اقتصادی باشه تا درآمد خوبی کسب بشه.
حاج آقا، من مشخصا میخوام ببینم که چشماندازمون چیه برای وقف.
بله.
ببینید، در گذشته آمار خوبی دادن جناب آقای معممی. بالاخره عمدتاً تو اون هفت نیت اصلی، هفت موضوع اصلی مذهبی بوده و 40% اون هم وقف حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده. چشماندازمون چیه؟ آیا با توجه به شرایط جدیدی که به وجود اومده، ما در اجتهاد هم میگیم شرایط زمان و مکان مهمه، در وقف هم قطعاً این باید لحاظ بشه. بحث مسکن جوانان، ازدواج جوانان، جهیزیه و مسائلی که حالا مباحث زیست محیطی حتی الان در شرایط فعلی، چشمنداز اوقاف چیه؟ برای اینها برنامه داره در آینده؟ میخواد به کجا برسه واقعا؟ همین مسیر میخواد طی بشه یا نه یه برنامه طولانی مدتی داریم که به یک اهداف خاص برسیم؟
بله، قطعا سازمان اوقاف هم چشمنداز داره، هم سیاست داره، هم راهبرد داره، هم راهکار داره، هم برنامه داره، هم براش فعالیت طراحی کرده و هر سال هم برنامه و فعالیت رو برای کل کشور بر همین ساختار چشمندازی خدمت ابلاغ میکنه و رصد میکنه. ما دو تا نگاه باید داشتیم: یک، موقوفاتی که وجود دارد. دو، کسایی که میخوان امروز وقف جدید انجام بدن. موقوفاتی که از قدیم وقف شده، نیتی براش در نظر گرفته شده، من باید بر اساس مبانی قانونی و شرعی باید با نگاه اقتصادی که درآمد خوبی کسب شود تا بتونیم نسبت به نیت واقف عمل کنیم. این نکته اصلی. نباید اجازه بدیم که غصبی اتفاق بیفته. حتما باید احیای موقوفات رو به عنوان نکته اصلی ما قرار بگیره. در این حال این زمین هایی که داریم یا املاکی داریم که ما میتونیم سرمایه گذاری کنیم، باید تو بخش سرمایه گذاری هم نگاه موقوفه را داشته باشیم که سرمایه گذاری با بهره‌وری بالا باشه، در کنارش هم این سرمایه گذاری ما باید به نفع مردم باشه، نسبت به نیازهای مردم باشه. به خاطر همین الان سازمان در عرصه دانش بنیان ورود پیدا کرده. چرا؟ چون ما احساس میکنیم که میتونیم از همین املاک که موقوفاتی که داریم هم درآمد بیشتری کسب کنیم، هم رفع نیاز مردم باشه، هم با علم و دانش جدید که خدمت این روش و ساختار جدیدی هست.
فعالیت خاصی انجام شده تو این حوزه؟
بله بله، ما الان مجموعه های مختلفی رو که مجموعه های دانش بنیان هستش باهاشون به صورت مشارکتی در موضوعات مختلف ما حتی در موضوعات الان پزشکی ما احساس میکنیم که امروز نیاز هست که در کشور ما قابل توجه از خارج از کشور ما عرضمون خارج میشه برای این پلنت. ما اومدیم تو این عرصه ورود پیدا کردیم که از ساختار وقت این کار الان انجام میشه، الحمدلله، هم ایمپلنت دندان، هم استخوان، هم خدمت مفاصل، این کار
اتفاق افتاد. این از فعالیت‌هایی که با دانش بنیان آدن انجام
احسن. نکته بعدی، ما بعضی موقع ها میبینیم که مثال در خود تهران بیشترین آلودگی ما با از چی هستش؟ همه فکر میکنن که از ماشینه، در حالی که بیشترین آلودگی بر اساس اعلام رسمی هم محیط زیست هم اعلام رسمی که خود نیروی انتظامی و پلیس داشته از طریق موتوره،
موتورسیکلته.
ما الان تو این عرصه سرمایه گذاری کردیم که موتورسیکلت برقی، یعنی در عرصه هایی که نیاز مردم هستش هم ورود پیدا میکنیم، هم تو عرصه سرمایه گذاری، در عرصه کشاورزی، در عرصه دامداری، در موضوعاتی که امروز نیاز هست و موقوفات ما میتونه هم نقش آفرینی تون عرصه داشته باشه برای رفع نیاز جامعه، در کنارش هم برای خود موقوف هم منافع قابل توجه و بهره‌وری بالایی داره. پس این شد نسبت به موقوفاتی که الان موجود داریم. اما موقوفاتی که الان مردم عزیزمون میخوان وقف کنن، ما قطعا الان براشون مشاوره میدیم، قطعا براشون چارچوبی مشخص کردیم، در شهرستان ها اولویت بندی شده. شاید در یک شهرستانی بگیم آقا اینجا موقوفه درمانی نیاز نیست، الحمدلله در این شهرستان موقوفات درمانی قابل توجه، در یک شهرستانی بگیم آقا اینجا موقوفه درمانی لازمه و ضروریه، در یک جایی بگیم که آقا برای ایتام کار انجام، برای امر ازدواج، برای مسکن جوانان، برای موضوعات علمی، یعنی موضوعات علمی، موضوعات دانش بنیان، موضوعات فناوری های جدید میتونیم موقوفاتی داشته باشیم، در رابطه با بحث محیط زیست میتونیم موقوفاتی رو داشته باشیم، در رابطه با بحث هسته‌ای میتونیم موقوفاتی رو داشته باشیم، جدا از این برای تحکیم خانواده میتونیم و برای ترویج و تبلیغ سبک زندگی میتونیم، برای رسانه میتونیم حتی وقفی داشته باشیم. یعنی این ساختارها شکل گرفته، اولویت بندها شکل گرفته.
شرف خانی، ایده های خیلی خوبیه. من حالا به عنوان یه فرد دانشگاهی و کسی که بالاخره در حوزه رسانه هم به نوعی فعال هستم و مرتب بالاخره دارم اخبار رسانه ها رو دنبال میکنم، به نظر میرسه که افکار عمومی اینها رو نمیدونه. قبول دارین؟
ببینیم ما تو بحث شاید رسانه ضعیف باشه، اما یه نکته بگم،
یعنی من خودم داشتم سرچ میکردم توی فضای مجازی ببینم که در مورد وقف چی داریم، خب به این نکات خیلی کم برخورد کردم و من خودم شخصا میگم که مایه خوشبختی و خوشحالیه که این اتفاقات داره میفته و اینکه اوقاف داره دنبال این برنامه جدید به روز و استفاده از شرکت های دانش بنیان و مصائب و مشکلات فعلی و آینده جامعه رو هم میبینه و براش برنامه داره. ولی به نظر میرسه که، میگم من که خودم درگیر مسائل رسانم کم به این چیزا برخورد کردم و حتی وقتی هم جستجو میکنیم تو فضای مجازی کم میبینیم، طبیعتا اون کسایی که کمتر با رسانه ارتباط دارن، کمتر ارتباطات تو حوزه‌های روابط عمومی اونها کمتر یه چیزی دارن، به نظر میرسه که غافلن از این نکات و یه مقداری نیاز به کار زیربنایی تر و اساسی تر تو این حوزه داره که افکار عمومی آگاه تر بشه نسبت به موضوعات وقف.
من قبول دارم از این باب که شاید ما نتونستیم خدمتم تو بخش اطلاع رسانی قوی عمل کنیم، اما ما بیشتر دنبال این هستیم که این کارها اتفاق بیفته و ثمراتش مردم از نزدیک ببینند. الان کسایی که مراجعه میکنن به مجموعه سازمان برای وقف، بعضیا حتی فکر میکنن که بعد از پیروزی انقلاب تعداد موقوفات ما کم شده. در حالی که آمار و ارقام اینو نمیگه. شاید بعضی موقع ها از نظر ارقام کم شده باشه، اما تعداد قابل توجه شده،
تعداد افزایش پیدا کرده،
تعداد افزایش پیدا کرده. چرا میگم شاید نسبت به قبل؟ یه موقع از قدیم چون املاک و مخصوصا زمین های قابل توجهی داشتن، طرف میگفت که آقا من این منطقه رو کلا وقف کردم چون زمین های قابل، اما امروز اون زمین اومده نسبت در اختیار وراثت تعداد کمتری قرار گرفته، زمین ها محدود شده. زمین که محدود شده، همینی که طرف میاد نیت میکنه و این کار انجام میده، پس نگاهش اینه که پس به موقوفه و وقف اعتقاد داره، میتونه این کار رو انجام بده. پس نشان از اینه که این شکل اتفاقات خوبی میفته. اما اجازه بدید حالا حضرت علی به عنوان رسانه اینو مطرح کردید، بذارید منم از باب خلاصه فردی که در مجموعه نهاد وقف کار کردم عرض کنم. ما سالهای سال با مجموعه رسانه که ارتباط میگیریم، احساس میکنن که نهاد وقف یک سازمانی در کنار سازمانهای دیگه است.
نیست؟
ما اعتقادمون نیست. الان عرض خواهم کرد. این ساختار وقف ساختار مردمی است. ما امین موقوف هستیم، ما امانتدار هستیم، این اموال دولت نیستن هیچ کدومش، هیچ کدوم از این موقوفات اموال دولت نیستن، هیچ کدوم از این درآمد موقوفات برای دولت نمیره، همش دوباره منافعش برمیگرده به مردم.
شما تو ردیف بودجه ردیف بودجه ندارید؟
ما ردیف بودجه دولتی که داریم صرفا تو در بخش کارمندی خودمونه، اونم محدود، در حالی که تمامه، چون موقوفی که هر موقوفه خودش یک شخصیت حقوقی مستقل داره، درآمدش جداگونه است، نیتش جداگونه استش، یعنی درآمدش میاد چه اتفاقی میفته؟ یک، برای حفظ عین موقوفه، دو، برای سرمایه گذاری، هزینه های جاری موقوفه، بعد اجرای نیت واقف. اجرای نیت واقف اصله برای ما. یعنی چی؟ یک موقوفی اگر 5 تا نیت داشته باشه، اگر واقف رتبه بندی نکرده باشه، همون نیت تقسیم میشه به 5 تا قسمت، اگر رتبه بندی کرده باشه بر اساس همون. این الان اومده در ساختار سامانه ما به صورت خدمت فناوری شکل گرفته، یعنی درآمد هر موقوفه در همونجا قرار میگیره. من نکته اصلیم چی بود؟ میخواستم بگم که سازمان اوقاف رو نباید ببینن که اگر ما تبلیغ از نهاد وقف کردیم، از یک سازمان تبلیغ کردیم. اگر کسی وقف رو تبلیغ کنه و مجموعه رسانه بیاد پای کار، مفهومش اینه که کمک کرده برای مردم، برای رفع محرومیت زدایی، رفع نیازهای مردم، رفع فاصله های طبقاتی. من یه نکته ای را شاید عزیزان و مردم عزیزمون تو عرصه ای که امروز همه گرفتار هستیم و ویروس کرونا هسته، شاید تا به حال کسی متوجه نشه که وقف در عرصه بهداشت و درمان در کشور چه نقش آفرینی داره. آیا کسی اطلاع داره که ما الان در کشور 1133 تا بیمارستان، درمانگاه و مرکز بهداشت داریم؟
1133 تا مرکز درمانی.
مرکز درمانی
در کل کشور.
در کل کشور. شاید کسی، خیلی اطلاع ندارن که بیمارستان نمازی شیراز ما،
ازای هر شهرستان یک،
بله، بیمارستان نمازی شیراز ما که قطب درمانی منطقه محسوب میشه، موقوفه هستش. در تهران از بیمارستان شهدای یافتاباد که بیشترین نقش آفرینی در عرصه به تعبیری مبارزه با و مقابله با کرونا را داشتن و بیماران کرونا اونجا بستری بودن، از بیمارستان مفرح نجم آبادی بگیر، محب مهر بگیر و و و بخوام اگر القدیر بگیر، بیمارستان های قابل توجه، کسی اما توجه نداره. اگر ما این نقش آفرینی وقت و ساختار حاکمیت جدا کنیم، مسئولیتی که حاکمیت و دولت نسبت به این داره قطعا عهده‌دار نخواهد بود.
صحیح.
آیا کسی اطلاع داره که الان در کشور ما تعداد قابل توجهی از مرکز نگهداری ایتام ما موقوف هستن؟ آیا کسی اطلاع داره که
آمارش
که...
می‌فرمایید؟
ما الان 58 تا مرکز نگهداری ایتام داریم.
58 مرکز نگهداری
ایتام. مرکز نگهداری ایتام داریم.
بله.
جدا از این ما تعداد قابل توجهی موقوفه داریم که برای ایتام هستش. اینجا محل نگهداری ایتامه. تعداد قابل توجهی موقوفه داریم که فقط وقف شده خدمتم برای ایتام. 234 تا موقوفه داریم که برای دارالایتام ها خدمت هستم که وقف شده. 292 تا موقوفه هم داریم که وقف شده که برای چی؟ برای ایتام کمک کنیم. یعنی بعضی از اتفاقاتی در کشور میفته، شاید بعضی متوجه نشن که این مال موقوف هستش. علتش میدونی چیه؟ وقف یک انفاق بیمنت هست.
آتا این همپوشانی داره این دارالایتامایی که شما فرمودین و اون موقوفاتی که برای اینها هزینه میشه همپوشانی با کار بهزیستی داره یا نه؟
همه اینا با مجوز بهزیستی.